ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دوشنبه 21 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید و سلام گرم همه ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما را در 30 دقیقه پیش رو به عهده خواهم داشت، اما اجازه بدید که میکروفون رو در اختیار همکارم رضا جمالی قرار بدیم تا این مجله رو، مجله شبانگاهی رو، با تازه ترین خبرها به رسم معمول آغاز کنند.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه ای را که از طرح واشنگتن برای آتش بس در غزه حمایت می کند و از حماس می خواهد تا آن را بپذیرد به رأی خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این پیشنویس از پیشنهاد اخیر جو بایدن مبنی بر آتش بس فوری در غزه و آزادی تمامی گروگان‌های دربند حماس استقبال شده است. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، این پیشنهاد را بهترین فرصت برای توقف موقت جنگ، ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و آزادی گروگان‌ها خواند و افزود در این زمینه باید به حماس فشار آورد تا این توافق را بپذیرد. گروه افراطی حماس و جهاد اسلامی روز دوشنبه اعلام کردند هر گونه پیشنهاد آتش بس در غزه باید منوط به پایان جنگ و عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل از غزه باشد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده هم در تلاش برای برقراری آتش بس در غزه بار دیگر راهی خاورمیانه شد. آنتونی بلینکن امروز دوشنبه وارد قاهره شد و قرار است پس از گفتگو با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر عازم اسرائیل شود. دیپلمات ارشد ایالات متحده در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور دیدار خواهد داشت. سفر آقای بلینکن به اسرائیل درست یک روز پس از کنارگیری بنی گانتس، تنها وزیر میانه رو از کابینه جنگ این کشور است. این هشتمین سفر وزیر خارجه ایالات متحده به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه حدود 8 ماه پیش خواهد بود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در فرایند تبلیغات انتخاباتیشان اقدام به شایعه پراکنی و نشر اکاذیب کنند، قطعاً با آنها برخورد قانونی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خطاب به تمامی فعالان رسانه‌ای و هواداران نامزدان گفت هر گونه توهین، تخریب و ضایع کردن رقیب با پیگرد قانونی روبرو خواهد شد. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین از دادستانی‌ها، وزارت اطلاعات و همچنین صدا و سیما خواست تذکرات لازم را در این زمینه به نامزدهای انتخاباتی و ستادها و هواداران آنها داشته باشد. یک روز پیش از این نیز دادستان کل جمهوری اسلامی استفاده از رسانه‌های بیگانه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری را جرم قلمداد کرد. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در حد فاصل اردیبهشت تا خرداد ماه 1403 دست کم 64 نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و شمار اعدام‌ها در 5 ماه نخست سال جاری میلادی به 237 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، بیشتر اعدام شدگان به ترتیب با اتهامات مربوط به مواد مخدر، قتل عام، محاربه و تجاوز به عنف بوده است. همچنین اعدام زنان در 5 ماه اول سال 2024 میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 67% افزایش داشته است. مطالعات سازمان حقوق بشر در حقوق بشر ایران در سالهای گذشته نشان داده است که ارتباط نزدیکی بین آمار اعدام‌ها و رویدادهای سیاسی وجود دارد و برخی شبکه‌های اجتماعی از آزادی حسین رزاق، فعال سیاسی و رسانه‌ای که در ایران زندانی بود، خبر دادند. مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشر، با انتشار عکسی از حسین رزاق در شبکه اجتماعی ایکس آزادی او را تایید کرد. حسین رزاق از مؤسسان اتاق میدان آزادی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس است که آذر 1400 در منزل خود در آمول بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گرد آورده ایم. تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از امروز آغاز شد. ما معاون سیاسی دفتر فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی میگوید نیروهای مسلح باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
انتخابات در جمهوری اسلامی خب یه دروغ بزرگه. در واقع یه نوع مضحکه است، یه حرکت قلابیه برای که مشروعیت بدن. جمهوری اسلامی این نگرانی رو داره که بدنه نیروهای مسلح نرن شرکت بکنن.
فاطمه سپهری و دو برادرش به حبس‌های طولانی محکوم شدند.
کلن در جمهوری اسلامی قانون وسیله سرکوب شهروندان. خب پایی هم که صادر میشه بسته این داره که نیروهای امنیتی اون مقامات ارشد جمهوری اسلامی چه عقده‌هایی دارند، چه برآوردی دارند از تاثیرگذاری یک شخص.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران از امروز دوشنبه آغاز می شود. 5 اصولگرا و 1 اصلاح طلب در انتخابات پیش رو با هم رقابت خواهند کرد. همزمان اما واکنش ها به تایید و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
تبلیغات 6 نامزد ریاست جمهوری در ایران از امروز به طور رسمی آغاز شده است. واکنش ها اما به انتشار اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان ادامه دارد. در این میان رد صلاحیت علی لاریجانی و تایید صلاحیت مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی بیشترین واکنش ها را به دنبال داشته است. بیشترین توجه ها به تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، نایب رئیس پیشین مجلس و وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی است. حامیان اصلاح طلبان میگویند که مواضع جبهه اصلاحات و مشخصاً آذر منصوری رئیس این جبهه در تایید صلاحیت او نقش داشته است. جبهه اصلاح طلبان در کنار مسعود پزشکیان، عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری را به عنوان نامزدهای خود معرفی کرده بود و آذر منصوری رئیس این جبهه شرط مشارکت این تشکل و احزاب اصلاح طلب در انتخابات پیشرو را تایید صلاحیت این نامزدها دانسته و گفته بود جبهه اصلاحات زیر بار کاندیدای غیر اصلاح طلب نمی رود. در دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه اصلاح طلبان در انتخابات مشارکت نکرد. عباس عبدی فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در شبکه ایکس توییتر سابق خطاب به حاکمیت پیشنهاد کرده که اگر گمان رسمی این بوده که پزشکیان شانسی ندارد و فقط مشارکت را اضافه می کند فوری او را از انتخابات خارج کنند تا خطای 76 و 92 تکرار نشود چون به احتمال فراوان در دور اول کار تمام است. اما تایید صلاحیت مصطفی پور محمدی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و از اعضای هیئت موسوم به مرگ در دهه 60 هم به فاصله کمی از رد صلاحیتش در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری واکنش برانگیز شده است. محمد رضا مهاجر فعال سیاسی در ایران در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که هیچ انتخابات ریاست جمهوری بدون حضور یک روحانی نبوده و تایید صلاحیت پور محمدی را صرفاً باید در همین چارچوب دید. شماری از کاربران هم با اشاره به عضویت او در هیئت مرگ در سال 1367 و نقش او در اعدام هزاران زندانی سیاسی از او با عنوان شبیه ترین فرد به ابراهیم رئیسی که او هم عضو همین هیئت بود یاد کردند. همزمان رد صلاحیت علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده. برخی از کاربران ثبت نام او در انتخابات پیشرو را با توجه به رد صلاحیتش در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری بازی خوردن او از حکومت تلقی می کنند. برخی دیگر رد صلاحیت او را در ارتباط با بحث‌های مربوط به جانشینی علی خامنه ای مرتبط می دانند. علی لاریجانی روز دوشنبه در نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران درباره رد صلاحیت خود نوشت این اتفاق در حالی رقم خورده که دعاوی گذشته شورای نگهبان در عدم تایید صلاحیت قبلیش از سوی نهادهای مسئول و قوه قضاییه رد شده است. او این شورا را متهم کرده که با سازوکاری غیر شفاف این اقدام را انجام داده است. عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری از نامزدهای اصلاح طلبان هم به رد صلاحیت خود اعتراض کرده و خواستار توضیح شورای نگهبان شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق اما درباره رد صلاحیت خود تاکنون سکوت اختیار کرده است. رد صلاحیت وزیران دولت ابراهیم رئیسی اما اعتراض شماری از چهره‌های جریان موسوم به اصولگرا را به دنبال داشته که شکاف میان این جریان را نشان می‌دهد. از جمله حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با حمله به محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آقایانی که 20 سال است می‌خواهید یک نفر را رئیس جمهور کنید، اگر با بستن دهان‌ها قرار بود کسی رئیس جمهور شود، ناطق نوری در سال 76 و هاشمی رفسنجانی در سال 84 رئیس جمهور می‌شدند. 20 سال است نتوانستید، باز هم نمی‌توانید. در میان اما مخالفان جمهوری اسلامی با هشتگ رنگ نمی هم به تحلیل وضعیت فعلی و انتخابات پیش رو پرداختند.
کمپین های تبلیغاتی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ایران از روز دوشنبه آغاز شد. تبلیغات رادیویی و تلویزیونی آنها از فرشته قاضی می شنیدیم. و ما رسول صنایع راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک همایش در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت که شرکت در انتخابات پیشرو یک اصل همگانی برای آحاد مردم به ویژه نیروهای مسلح است. او گفت نیروهای مسلح باید در انتخابات شرکت کنند تا دولتی قدرتمند و رئیس جمهوری اصلح انتخاب شود. رادیو فردا در گفتگو با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، ارزیابی او را از این گفته های این نظامی جویا شده است.
من حتما به این پرسش شما پاسخ میدم، اما قبلش اجازه میخوام بگم که انتخابات در جمهوری اسلامی خب یه دروغ بزرگه و نباید جدی گرفت. یه عده‌ای رو شورای نگهبان، اونایی که خیلی نزدیکن به رژیم، جمع میکنه. وسطشون هم الان مشخصه تو این 5-6 نفر که خامنه‌ای نظرش به کیه، همونم از صندوق میارن بیرون. از حالا مشخصه کی رئیس جمهور خواهد بود، خیلی مشخصه. منتها انتخابات در واقع یه نوع مضحکه است، یه حرکت قلابیه برای که مشروعیت بدن. حالا در مورد این سردار که این حرفا رو زده، سردار صنایعی، خب لابد خیلی خوب میدونین که در تمام جنبش های سالهای اخیر که به شدت سرکوب شد، از جمله آخرین جنبش وسیع در ایران، جنبش زن زندگی آزادی، بدنه ارتش و بدنه نیروهای مسلح و نرده های بالا، البته بدنه که از مردمان به هر حال بیشترشون علاقه به سرکوب نداشتند، برخی حتی تمرد کردند. خانواده های برخی از این ارتشی ها و سپاهی ها در رده های پایین دستگیر شده بودند توی تظاهرات و به هر حال رژیم این نگرانی رو داره که بدنه نیروهای مسلح نرن شرکت بکنن و در ضمن میدونه که مردم هم که شرکت نمی کنن توی انتخابات. 7% توی انتخابات قبلی در گزارشات درونی خودشون گفته بودن تو تهران 7% شرکت کردن، که البته اعلام کردن بعدم 25%، و در گزارش‌های مربوط به شهرستانان خودشون گفته بودن 15% شرکت کردن، که بعد البته اعلام کردن 40%. آمارسازی میکنن دیگه. حالا اصلا ارتش نباید تو سیاست دخالت کنه، فرمانده ارتش نبایستی راجب انتخابات حرف بزنه. در مورد جمهوری اسلامی صرف نمی کنه، اینو در مورد حکومت هایی باشه که دموکراتیک باشن، قانونی وجود داشته باشه، اصل تفکیک قوا مطرح باشه. نه در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی هیچ چیزی سر جاش نیست. بنابراین یه ارتشی میاد و توی انتخابات همین الان میگه که همه اعضای نیروهای مسلح بایستی به طور همگانی به عنوان یه اصل شرکت بکنه، به حساب تنور انتخابات رو بخوان داغ کنن، و از طرفی مرعوب میکنه خانواده‌هاش، یعنی میخوان یه جوری وادارشون کنن که خانواده‌هاشون هم ببرن پای صندوق. منتها به نظرم موفق هم نمیشن.
آقای کشتگر، وقتی که اجباری در کار باشه برای رأی دادن، آنچه که در کشورهای مترقی و آزاد به هیچ وجه صحبتی ازش به میون نمیاد، تصور میکنید که از دیدگاه شما این نشون میده که حکومت امیدی نداره به شرکت مردم و تلاش میکنه اونها رو با اجبار روانه صندوقهای رأی کنه؟
100% همینجوره و میدونه که مردم شرکت نمیکنن. تمام تلاش اینه که از طریق ایجاد ارعاب و تطمیع یه عده‌ای رو ببرن پای صندوق ها و شکست هم خواهند خورد. انتخابات در ایران شبیه انتخابات در روسیه و چین و کره شمالی عالیه. یعنی یک در واقع دروغ بزرگ بیشتر نیست.
خب آقای کشتگر، در نهایت با چنین اوصاف و تعاریفی که شما ارائه کردید، اصولاً جمهوریت به کجا میره و اصولاً انتخاب رئیس چنین جمهوری چه معنایی داره؟ اصلا چرا باید انتخاباتی وجود داشته باشه وقتی که جبری پشت اون باشه و وقتی که حتی برخی از تحلیلگران معتقدن از جمله خود شما که آمار دستکاری میشه و با حقیقت فاصله داره؟
ارشاد به خدمت شما، در حکومت‌های دیکتاتوری جمهوریت وجود نداره و جمهوریت اساساً اگر بخوایم به درستی معنی کنیم درش اصل تفکیک قوا و جدایی دین از دولت که در اینجا مطرح نیست. و حالا چرا رژیم انتخابات برگزار میکنه؟ برای که میخواد ظاهر رو حفظ کنه، میخواد ادعا کنه به دنیا که ما دموکراسی داریم. چرا در روسیه انتخابات میکنن؟ مگه در روسیه انتخابات آزاده؟ خب به همین دلیل. چرا در کره شمالی هم انتخابات هست، در حزب کمونیست چین هم انتخابات هست، ولی همه از اول مشخص کردن هیئت سیاسیش که کی، البته اونا حزب انتخاب کردن که چه کسی رئیسشون. بنابراین اینا همه انتخابات های قلابی هستن برای خالی نبودن عریضه و نشون دادن به این که ما به حساب دموکراسی داریم و حکومت ما یه حکومت فردی نیست و به رأی مردم تکیه داره. یعنی همینجوری که باز عرض کردم یه دروغ خیلی بزرگ.
غزلی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
آقای وضعیت مجلس، یعنی جایی که قانونگذاری ایران رو دیدید شما دیگه، دعوا و عربده کشی و کتککاری و فوش و تهدید و اینا تحصیل کرده هاشونن الان. البته قبلا توسط متحری بیتربیت یا کفگرگی و فوشای چاله بیدونی هم داشت دیگه. نظامی که اژه‌ای به قول خودش عدلیه، رئیس عدلیه گفته به من بگین، کلمات واژه قاجاری، چیزای فارسی، متنفر ایشون از واژهای فارسی. دیدین که چجوری سوت میزنه و عربده میکشه و حساب کنید، اونم نمایندهاش. این واقعیت ملت بدبخت تحت سلطه ایرانه.
لعنت به این حاکمیت کثیف جمهوری اسلامی که این جوانای مملکت ما را شکنجه میکنه و دیگه دزدی ها و اختلاس سیستماتیکی که تو این حکومت وجود داره و هر روز هر هفته یه دزدی بزرگی تو این مملکت اتفاق میفته و هزاران اختلاسی که ما حتی خبر ازش نداریم. مردم ایران آگاهند و این ناجوان مردان هنوزه با اینکه کوس رسواییشون تمام عالم رو گرفته، بازم دست بر نمی دارن از این بیشرافتی. امیدوارم که مردم ایران این حکومت رو سرنگون کنن و روز خوشی رو ببینن، با اینکه روزهای سختی در پیش خواهیم داشت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما بشنوید که شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری و دو برادرش را با اتهامات حمایت از اسرائیل، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به خامنه ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده. فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است که 30 شهریور 1401 با در ابتدای اعتراضات سراسری ایران بازداشت و به مجموعاً 18 سال زندان محکوم شد. فاطمه سپهری در این مدت دو بار با حال وخیم به بیمارستان منتقل شد. محمد حسین و دیگر برادرش حسن سپهری نیز 6 مهر ماه 1402 در مقابل بیمارستان قائم در حالی که پیگیر حال خواهرشان بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. کیانوش فرید از رادیو فردا در همین رابطه گفتگوی انجام داده با اصغر سپهری، برادر دیگر فاطمه سپهری، و از او درباره پرونده قضایی و دادگاه هر سه نفر پرسیده که در تاریخ 17 خرداد ماه برگزار شد.
این دفعه برای خواهرم یه 7 سال حبس به دلیل حمایت از اسرائیل، 7 سال بابت اجتماع و تبانی برای ارتکاب به جرم علیه امنیت داخلی، 3 سال حبس به دلیل توهین به خامنه‌ای، 1 سال و 6 ماه برای فعالیت تبلیغی علیه نظام. یعنی یه 18 سال و نیم دیگه هم زدم، مجموعاً میشه 37 سال و نیم. در حال که حالا این موضوع اجتماع و تبانی و اینها، خب ایشون در زندان بوده، معلومه که این اتهامات بی اساسه، یا توهین به خامنه‌ای و اینا همش تلفنشون کنترل میشه، اصلا نمیتونه راحت صحبت بکنه حتی با خانواده. برای برادرم محمد حسین سپهری 5 سال زندان برای اجتماع و تبانی، 2 سال به دلیل توهین به خامنه‌ای، 1 سال برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، و برای حسین 3 سال و 7 ماه هست به دلیل اجتماع و تبانی، 1 سال و 4 ماه به دلیل توهین به خامنه‌ای، 7 ماه هم هست برای فعالیت تبلیغی علیه نظام.
در واقع الان میشه گفت روی هم رفته برای 3 نفر از اعضای خانواده شما، نزدیک به بالای 50 سال زندان شما بستن. وکیل پرونده شما تا جایی که من میدونم خودشون هم دستگیر شدن، وکیل خانم سپهری. الان در حال حاضر آیا شما تونستین وکیل دیگه ای برای ایشون بگیرین؟
وکیل ایشون آقای خسرو علی کردی بود که بازداشت شد، اونم به زندان محکوم. من آقای جواد علی کردی رو معرفی کردیم، گفتم بر اساس تبصره ماده 48 ما نمیپذیریم و بعد از وکیلایی که ما معرفی میکنیم شما انتخاب بکنیم. ما هم انتخاب نکردیم و بدون وکیل دادگاه برگزار شد.
و آقای سپهری شما الان
خودش نمایش جان
همین، در واقع میخواستم اگر ممکنه شما الان بفرمایید چه فکر میکنین این پرونده قضایی به این سنگینی برای چیه؟
ببینید این کل این اتهامات مثل اجتماع و تبانی، خب خواهرم که زندان بوده، برادرم هم رفته بودم بیمارستان پیگیرت، کلا در جمهوری اسلامی قانون وسیله سرکوب شهروندان، دادگاه هم کاملا یک تشریفاتی هست و بخوان اون حکمی که میخوان صادر رو موضوع این حکمهایی هم که صادر میشه بستگی به این داره که نیروهای امنیتی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی چه عقده هایی دارن، چه برآوردی دارن از تاثیرگذاری یک شخص که بخوان اون رو در زندان نگه دارن، و هیچ موضوع از هم بحث حقوقی و عدالت و اینجور چیزها نیست. تمام این موارد اتهامی کاملا بلا موضوع هست، یعنی هیچ مدرکی براش وجود نداره.
درسته. و خانم سپهری، ما خب همطور که شما اشاره کردین ما هم میدونیم در خبرها در ماهای گذشته، اولا از لحاظ جسمانی ایشون کلا تحت فشار بودن، دوبار با مشکلات زیادی تونستن از زندان خارج بشن، برن برای درمان، دورهای کوتاه درمانی داشتن، و در تمام این مدت بسیاری از این مواقع ممنوع ملاقات بودن، ممنوع تلفن بودن. الان آخرین وضعیت ایشون چگونه است و آیا از این پرونده جدید خودشون خبر دارن؟ آیا شنیدن و واکنش خودشون چه بوده؟
بله، این به هر حال حکم ابلاغ شده بود در زندان و خیلی ایشون رو به لحاظ روانی به هم ریخته بود، طور که پیکی دور دستن تماس نگرفت با خونه از بس ناراحت، و ایشون به لحاظ جسمانی هم الان خب بعد از عمل قلب باز دکتر باید کم بیش مرتب ایشون رو ببینه. موضوع دست ایشون هم حالا تا حدی نگران کننده ای از اون دکتر گفته که باید فیزیوتراپی بره، بعد فیزیوتراپی رو با اون ترتیبی که لازم هست انجام نمیدن. بعد موضوع چشم ایشون هست، اون هم بازی و سری مشکلاتی پیش اومده. حالا ما پیگیر هستیم که فشار میاریم که به بیمارستان منتقل بشه، حالا چند بعضی اوقات ما منتقل میکنم. در کل وضعیت ایشون جوری هست که نمیتونه در زندان بمونه با بیماری ها، اما به همطور که گفتم یا عقده های نیروهای امنیتی و خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هست، یا نگرانی از تاثیرگذاری در بیرون زندان هست که اجازه نمیدن که به مرخصی حتی بیرون.
فاطمه سپهری و دو برادرش حسین و امیر حسین سپهری به مجموعاً حدود 50 سال زندان، بیش از 50 سال زندان محکوم شدند. کیانوش فرید از رادیو فردا با اصغر سپهری، دیگر برادر فاطمه سپهری، گفتگو می کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و اما بشنوید که تخلفات صورت گرفته در پرونده تیم فوتبال مس کرمان به سال 1400 و قبل از آن مربوط می شود، اما پرده از فساد گسترده در فدراسیون فوتبال برداشته است. دامنه این فساد تا به دانجاست که ارگان مطبوعاتی صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی می گوید در صورت برخورد با خاطیان آدم های زیادی باید از فوتبال کنار گذاشته شوند. مهرداد میردمادی از رادیو فردا گزارش می دهد.
خوردن و بردن، فساد کردن، دزدیارم کردن، ولی کی میخواد رسیدگی کنه؟ هیچ کسی. چرا؟ بالادستی هاشون هم به خود اینا.
این صدای محمد دادکان است، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران، که از فساد در مدیریت ورزش کشور و به خصوص در فوتبال میگوید. مسئله سابقه دار اما مسکوت مانده و پنهان از افکار عمومی. در تازه ترین تحول در جریان رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال ایران، ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان از تحت تعقیب بودن 7 متهم و بازداشت 3 نفر خبر داد. پیش از این خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و فریبرز محمودزاده مسئول برگزاری بازی‌های لیگ 1 و معاون امور ویژه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بازداشت شده بودند. با این همه روز دوشنبه اعلام شد سهیل مهدی رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ نیز بازداشت شده است. محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در مصاحبه با سایت خبری دیدبان ایران از نحوه عمل مدیران ورزشی که در موارد فساد سالهای اخیر دست داشتند میگوید.
شما برو اینایی که تو ورزش این همه خلاف کردن رو بیار به مردم یکیشون نشون بده. تا حالا دیدی شما؟ چرا؟ من به شما بگم، از قبل با مدیره ساختن. بابا من مدیر بودم، دارم به شما این حرف رو میزنم. از قبل ساختن. اگه اینقدر جابجا کردی، اینقدر شمال ماست، ما هم داریمت. اینقدر واضح تر بگم.
در همین حال ارگان مطبوعاتی رادیو تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال به دست کم 15 مورد تبانی خاص اعتراف کرده و در اظهارات خود از نقش داوران در تعیین نتایج پرده برداشته است. خداداد افشاریان به نوشته روزنامه جام جم گفته است این تبانی ها معادلات لیگ برتر و لیگ دست اول را در سالهای اخیر به هم زد. روزنامه جام جم به نقل از یک مقام آگاه نوشته است میزان فساد در باشگاه‌های لیگ برتر و دخالت مدیران مختلف، مربیان و داوران در تعیین نتایج یا ایجاد جریان رسانه‌ای و فشار به فدراسیون یا حریفان به قدری گسترده بوده که اگر بخواهند با تمام خاطیان برخورد کنند، آدم‌های زیادی باید از فوتبال کنار گذاشته شوند. پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی در مورد فساد در رأس فدراسیون فوتبال پیشتر به رادیو فردا گفته بود
افرادی مانند مثلا مهدی تاج با سابقه حضور در سازمان اطلاعات سپاه چه پرونده های فساد مالی گسترده داشتن تا کنون و پرونده ها بی نتیجه مونده، حتی پرونده های بسیار روشنی مانند مثلا مارک ویلموت. در رسانه های ایران سالها پیش روزنامه خبر ورزشی پیش از اینکه آقای ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسه این خبر منتشر شده بود که فرزندان آقای مهدی تاج آقای رئیسی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده رو انو خطاب میکنن و این خب خودش نشون میده که روابط در جمهوری اسلامی و مدیریت ها چگونه شکل میگیره وقتی چنین افرادی به بالاترین پست های فدراسیون فوتبال میرسن و در رسیدن به این منصب حالا هم حمایت سازمان اطلاعات سپاه رو دارن، هم نهادهای امنیتی و هم پله ای مانند برخی رسانه ها در ایران و همشون، خب مسلما میشه ردپای فساد رو به صورت گسترده همین الان هم دید.
بر پایه گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های ایران تا کنون چند داور شاغل و نیز دست کم یک چهره رسانه‌ای هم در این پرونده به دادگاه احضار شدند.
فساد در ورزش ایران از مهرداد میردامادی میشنیدیم. اما عزیزان، مشتاقیم از شما بشنویم. 2-0-420-725-970-3-0 در مورد فساد در فوتبال ایران، در ورزش ایران چه نظری دارید؟ در مورد انتخابات چه نظری دارید؟ اصلاً درباره آنچه در کوی و برزنتون، هول و هوشتون میگذره چه نظری دارید؟ 2-0-420-725-970-3-0 خاموش نمونید. هر چه که هست، میلیون ها گوش آماده شنیدن اونهاست در گوشه و کنار ایران و جهان. عزیزان، 30 دقیقه دیگر وعده ما، یادتون نره.